السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام است. صلوات اللهم صل على ضمن عرض تبریک میلاد با سعادت پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام، که حالا من یه عرض ارادتی کوتاه عرض خواهم کرد. اون بحثی که از نهج البلاغه داشتیم که اون برادر دینی حضرت ازش یاد میشه، کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، بعدش اینجوری داره: اگر به ما بود احتمالا همچین عبارتی رو به کار نمیوردیم. رد و کان خارجن من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش خارج شده بود. خب ببینید، ممکنه ماها در ابتدا خیلی تعجب بکنیم که مثلا مگه چه ربطی داره مثلا یک سلوک معنوی، حضور معنوی به بحث در حقیقت خروج از سلطان بطن. البته این به معنای چاقی یا لاغری نیست، تا این معلوم باشه دیوهای بعدن شبهه ایجاد میکنه، چون که ما ائمه ما کلن مختلف بودن این چیزاشون، هم مثلا بوده قد بلند داشتن، قد کوتاه داشتن، بطین داشتن مثل خود امیرالمومنین یا مثل امام محمد باقر، خیلی ایشون خیلی سمین بودن در حقیقت، و از اون ور امام سجاد خیلی لاغر بودن، اصلا دارد در روایت رجلن سردن، یعنی طبع سرد مزاج اینجوری هم داشتن. مثلا بعضی ها بودن سیاه بودن، بعضی ها بودن قهوه‌ای بودن، بعضی ها بودن سفید بودن، بعضی ها بودن موفرفری بودن، بعضی موهای لخت داشتن. اینا خلاصه اینا اصلا منظور بحث نیست، اینی که تحت تسلط هستی به مادراشون یا پدراشون، مادراشون مادر ائمه اینا خوب فرق داشتن، اینجوری بودن. حالا همشون هم اینقدر خوشگل که چیزا میکشن اون نبودن، یعنی اینجوری گزارش نشده از ائمه. مهم این است که یه سیاه چرده ای هم ممکنه بوده و خیلی هم در حقیقت امام بوده و امام معصوم بوده. خلاصه به چاقی لاغری نیست، به خروج از سلطان بطنه، یا اینی که طرف واقعا داره با شکمش حال میکنه. این تحت عنوان من عفت بطن و فرج در روایات ما خیلی پرتکراره، عفت بطن و عفت فرج. عفت بطن هم به معنای این نیست که مثلا حروم میخوره حتما، که برخی ها واقعا همین هم رعایت نمی کنن. مثلا میگه حاج آقا لابستر مثلا چجوری میان خو حرومه لابستر، یه ولی خیلی خوشمزه. حالا مثلا میگه حاج آقا گوشت خوک خوردیم، یا نه یه خیلی ولی خوشمزه. تو نماز خونی؟ اینو میگه خیلی راحت. مثلا طرف یا مثلا عروس دریایی فکر میکنه عروسه میشه خوردش. خلاصه بعضی نسبت به این چیزا خدا گفته نخور نخور دیگه. ولی فقط این نیست، بس بحث این است که چنبر زدن رو بحث خوردن و اینها حالت معنوی آدم رو جزء چیزهای فوق‌العاده‌ای که تعطیل میکنه. یه مذاکره ای داره حضرت یحیی علیه السلام با شیطان، تو روایات ما هست، خیلی مذاکره خوبیه که حضرت یحیی از شیطان میپرسه این بالاخره تنابا و دامها و زنجیرهایی که به چیز داری اینا رو فلسفه هر کدومش رو بگو. یه روایت بلندیه که شروع کنن به فلسفه اینا رو گفتن. آخرش اینجوری داره، آخرش اینجوریه، آخر این داستان دارد. قال یحیی علیه السلام در اعمالی شیخ طوسی: فهل ظفر تبی ساعتن قط، آیا کلن پس من بر اومدی یا نه تا حالا؟ قال لا، پست بر نیومدم، ولیکن فی که خصلتون تغجه بود، یه خصلتی داری خیلی باش حال میکنم، خصلت خوبی داری بر من. قال یحیی فماهیه، این خلاصه خصلته چیه؟ قال انت رجلون اکولون، خیلی میخوری. حالا خیلی میخوریه چی با خیلی میخوریه ما فرق داره، اینا قیاس از خود مگیر. با طرف تا خرخرم بعضی وقت آدم یعنی راه نفس رو اصلا بسته، مثلا یه تا اینجا خوردم، میگه آقا دست کنیم چی خوردی، انگوش میرفت که یه خیار میخوردم. یعنی اینجوری بعضی ها خودشون زحمت میدن. حالا اکوله در حد خودشون، یه قال انت رجلون اکولون فاذا افترت اکلت و بشمت، وقتی میخوری خوب میخوری، جوری که قشنگ تا تأثیر میشی. فیمنعو کذالک من بعد صلاتک و قیامک باللیل، همین این جلو نماز شب تو جلو این چیزا رو میگیره. من خوشم میاد از این، از این کارت. قال یحیی علیه السلام فانی اعطی الله عهدا انی لا اشبع من الطعام، یه من عهد میبندم که خودمو سیر نکنم حتی الغاه، تا اینکه خدا رو ببینم. قال له ابلیس، ابلیس هم میگه و انا اعطی الله، قسم به خدا منم عهد میبندم دیگه هیچ کیو نصیحت نکنم، دیگه این آخرین مذاکره چیز تمام میشه به این چیز. خلاصه دیگه این میگه اینجوری، اینم میگه ما داریم که یجری مجرد دم، شیطان مثل خون تو رگ ها ظاهر میشه و گفتن اگه میخواید جلوشو ببندید با دقیقت اکل و شرب و کمبوده در اکل و شرب و اینها ببندید. البته نه به این معنی که هی خودتون گرسنه دیگه دارید با دور حواستون بره به شکمتون، این معنی روایات حوزه جوع نیست. مرحوم نراقی در جامع السعادات این رو بحث میکنه، بحث خیلی خوبی هم هست، میگن که جوع در روایت به معنای نفی بتنه، نفی پرخوریه، نه به معنای گرسنگی. برخی داره خودش رو گرسنه نگه میداره، اون همه حواسش تو شکمشه، این نه، اون حالت متعادلی که نه حواسش به شکمشه حواسش هم جمع کاراشه، اینجوریه. به خصوص شب رو گفتن که حتما سبک بخورید، هم بخورید و هم سبک بخورید. اتفاقا لقمه شب رو ما در روایت داریم که حتما بخورید، لقمه صبح و لقمه شب، نه اینی که میگن شب و بده به دشمنت فلا اینا، این قلم دست دشمنه. نه شب و گفتن بخورید ولی با یه فاصله بعدش بخوابید. کسانی که این رو امتحان میکنن آثار معنوی این قضیه رو به سرعت میبینن. خب وقتی کسی اینجوری شام میخوره و معلوم هم بلند نمیشه، یعنی خیلی حرجی به این داستان نیست. لذا اینی که به عنوان نکته دوم از برادر دینیشون میگن که و کان خارجن من سلطان بطنه، روایات حوزه عفت بطن و فرج فراوانه، من اگه بخوام راجعش بگم خیلی زیاده، فقط به این نکته بسنده میکنم. این کلوهای قرآن هست، یا کلو یا لا تأکلو، این لزومن به معنای خوردن نیست. خب مثلا مثلا لا تأکلو بینکم اموالکم بالباطل، لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید، این لزوما به معنی خوردن نیست، به معنی مطلق استفاده و تصرفه. البته چون که خوردن موضوعیت داره، خیلی خوردن نمایندش شده، وگرنه کسی یه فرشی رو غصب بکنه بهش، ما خود فارسی هم همینه میگه مال مردم خور، مال مردم خور، نه اینکه لزوما مال مردم میخوره. اما خوردن باز داره توش خیلی ویژه است. برای همین بزرگان میگن اگر مالی به دستتون رسید، مال شبه ناکیه فلان، نه شبه اونجوری، یا اون شبه اونجوری بود که خب یا نخور یا خمسش بدید بعد بخورید، ولی اگه مالی اومده مثلا چیز نیست، خلاصه اینو نخورین، اگر هم قرار استفاده مثلا اینو بپوشین، مثلا جوراب بخرین باش. مثلا برخی هایی که یه پولایی میدن به ما و اینا، ما برخی ها مثلا پولای طیب و طاهر میدن، مثلا گوسفند میخریم میکشیم ذبح میکنیم مثلا طلب، برخی که یه خوی شک داریم پوشک میخریم میدیم به طلب ها، که اقلا بچه های کاری در این پول ها کرده باشن حتما. لذا خود عنصر خوردن، چون که روح انسان بابت همین خوردن تأمین میشه، لذا خوردن خیلی مهمه. حالا برخی مثل حضرت آیت الله جاودان اینها که خیلی یه تأکیدات و تصریحات و یه مراقبات خاصی دارن که اصلا برای ماها غیر قابل تصوره، ولی خب خودشون قائلن به این که تأثیرات جدی داره. حالا ما نه اینکه ما قائل نیستیم، ولی خیلی رعایت نمی کنیم. مثلا حتما باید برنجشو مثلا اون کسی که چیز کرده و باید مثلا خمسشو داده باشه، برنج به خصوصی باشه اومده باشه، و بعد خلاصه بعد یه غذا فروشی خاصی باید مثلا باشه اون غذا رو درست کرده باشه، یه چیزی داره، یه پروتکلی داره غذا خوردن ایشون. ولی حالا من پیشنهاد نمیدم، لاقل هر موقع ما جاودان شدیم میشه کارا رو انجام بدیم، ولی در یعنی به چیز نیفتید. من حالا اینو گفتم به وسواس نمیدونم غذا خوردن تو خونه اینو، حالا یه جایی هم رفتید غذا خوردید دلتون برنامه داشت، خمسشو بدین، لزومی هم نداره هی بگید که آه بالاخره من دلم برنامه داره و فلان اینا، ولی خمسشو خودتون حساب بکنید بدید و مشکلی هم نداره. توصیه خود اهل بیت ممالحه بوده، ممالحه یعنی همسفرگی، همسفرگی با اهل سنت، همسفرگی با یعنی همسفره بشوید. حالا وقتی آدم میخواد همسفره بشه، هی تفتیش مبادی چیز رو انجام بده و اینها خیلی ممکن نیست، لذا اگر هم میخواد احتیاط های اینجوری بکنی که احتیاط های بدی هم شاید نیست، اینها یه مقداری مثلا پرداخت خمسش و اینا رو انجام بده دیگه، مشکلی قاعدتا نیست، اون بقیهش هم خدا میبخشه دیگه. حالا آثار وضعی اینا هم چیده، انشالله آثار وضعیشو خدا میبره دیگه، چون که به ما گفتن ممالحه بکنیم دیگه، ما ممالحه باید بکنیم، بعد یه منشأ این چیزها رو در آوردن یه مقداری. حالا بین البته آقایون هم در این زمینه متفاوته، مثلا آقای فاطمینیا رحمت الله علیه خیلی در این زمینه چیز بود، برعکس بود. و ما میگفتن که حالا اون موقعی که میرسیدیم خدمتشون، حالا تو منبراشون هم زیاد میگفتن، خلاصه اینم هست تو رو، مثلا امام صادق علیه السلام وقتی که مثلا میخواستن برن دستشویی، مثلا پاشون رو خیس میکردن، گفتن چرا این کار رو میکنید، گفتن برای اینکه ترشح شد نفهمم. بالاخره اینم یه مدله از این بحثاز. بالاخره میگفتن ما هم میریم از همین سوق المسلمین میخریم و ما هم از همین چیز، از همین بازار مسلمان میخریم. حالا به هر جهت روی مسئله خوردن، حالا من عفت بطن و فرج، حالا فرجش که بحث دیگه است، ولی عفت بطن در حقیقت، حالا عفت فرج رو به این مناسبتی تو خود همین سوره نور انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. بجد این جزء موارد خیلی خیلی قابل تاکید در روایات یه صلوات مرحمت بفرمایید. یه مختصر عرض ارادتی به ساحت مقدس پیامبر رحمت بکنیم و بریم بحثمون رو ادامه بدیم. آیه 128 سوره مبارکه تو میشه آیات پایانی این سوره. صفحه 200. واقعش اگه آدم بخواد از خود قرآن تعاریفی که راجع به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله بگه که خیلی زیاده، یعنی آن جا داره مثلا 7-8 ده جلسه ای آدم وایسه فقط این چیزایی که راجع به پیغمبر هست آدم بگه. اولا این نکته رو باید دقت کرد، این نکته یه نکته ای که باز دوره خودش واقعا یه بحث مفصلیه راجع به پیغمبر، که پیغمبر اومده که چه کار بکنه. پیغمبر نیومده که مثلا فرض جاهلیتی که اسمشو ما گذاشتیم جاهلیت رفع کنه، اومده جاهلیتی رو که به تعبیر خودش جاهلیته اون اومده رفع کنه. من مفصل این بحث رو یه موقعی دیگه هم کردم، ولی واقعا جا داره عناصر جاهلی رو در خود قرآن استخراج بکنید و از تاریخ استخراج بکنید، بعد بگید پیغمبر با این مثلا ما یه تصویر خیلی کارتونی هالیوودی از جاهلیت میدیم، بعد میگیم پیغمبر با این مبارزه کرده. مثلا تصویرمون اینه، میگیم که قانه که دختر زنده به گور میکردن بعدش هم سوسمار میخوردن، مثلا دیدین عرب سوسمار خور مثلا، بعد میگیم خب اینا که اینقدر هم جاهلی بودن و پس دختر زنده به گور میکردن این کارا، که ما هم که این کارا رو نمیکنیم، پس یه قوم متمدنی هستیم، حالا پیغمبر برای چی؟ اصلا و ابدا این تصویر راجع به جاهلیت اون موقع درست نیست. شما نها کنید، اولا اگه قرار بود اینا دختر زنده به گور میکردن که خب نسلشون ور افتاده بود، که یه کسی دو سه مورد یه جایی این کارو کرده و قرآن به عنوان مثل تو سوره مبارکه نحل که این اومده، برید ببینید به عنوان مثل آورده این رو که یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. اینو اون یه مثل آورده، نه اینکه همینجوری ترند بودن همه به دختراشون زنده و گور میکنن، خب اینکه نسلشون برمیفتده که این کار اینجوری نبوده. یا میگن سوسمار خور، اصلا بس انقدر به دلیل اینکه مسئله کعبه و حج و همه اینها انقدر خب جدی بوده و می اومدن و جزء آداب قربانی کردن بوده و هدایا آوردن بوده، شما یه جایی فرض کنید به جهت تکنولوژیک مثلا صنعت و تکنولوژی نداشته، ولی یه هاب اقتصادیه خودش، به دلیل اینکه از اقوام مجاهدی مثلا شما فکر کنید دبی مثلا، خب به جهت اقتصادی جایی که خودشون کار اقتصادی صنعت تولید و فلان اینا خیلی ندارن، ولی واقعا هاب اقتصادیه نیست. از همه جا هم می اومدن اونجا، یک بازارهای خیلی جدی شکل گرفته بوده در حوزه حقیقت حجاز و حوزه مکه. اینجوری که ما میگیم، یا مثلا فرض میکنید که مثلا بعضی ها مازراتی داشتن اونجا، تو چیز هست در روایات که این دیدید، در اگر دیده باشید این حمر و نعم، حمر و نعم یعنی شطور شاسی بلند سرخ رنگ، خب این دقیقا یه چیزی، یعنی گاهی اوقات با 500 شطور معاوضه می شده این شطور، خب که مثلا میگن که ما اصلا در علی ابن ابی طالب مثلا فضائلی بود که قابل مقایسه با حمر و نعم نیست. مثلا حمر و نعم مثلا یه پرش شاسی بلند اینجوری بوده، ما از این شطورای مثلا این مدلی هم مثلا داشتیم، ثروت‌های فراوان کلان تو مکه تو مدینه پولدار همه پشت میز نارخوری غذا بخورن اینجوری بوده. اصلا این که جز ویژگی‌های پیغمبر خدا اینجوری بوده که یأکل اهل الارض رو زمین غذا می‌خورده، از اینکه همه پشت میز نارخوری غذا می‌خوردن، جز فضائل پیغمبر این بوده که رو زمین نار می‌خورده. خب جزء فضائل پیغمبر، نمیدونم یه تصویر خیلی عجیب سوسمار خوره، نمیدونم چی ساختیم از دوره اون موقع، اسمش هم گذاشتیم جاهلیت، بعد گفتیم توی اون وضع بسیار بده، خیلی افتضاح اون موقع، نمیدونم چی حالا گیرم دوباره سوسمار خوردن. خب حالا این شینی ژاپنیا چی می‌خورن الان؟ دیدین هر مزخرفی از حشرات و سوسک و سوسک چه اینا میپزن و میخورن و نمیدونم چی. تو هند، همین هند ما یه موقع نواب زیارتون بودیم اونجا، یه چیزایی سرخ میکردن مثل سوسک و اینا، همچین خرت خرت هم مثل چیپس صدا میدن دور از جونتون. خلاصه این من یه حالا مثلا فرض بکنید که حالا فرض کنید دوبارم مثلا سوسمار خوردن و نمیدونم آبشون هم نمیدونم چی چی بوده و اتفاقا آب خوبی هم داشتن و مدینه به خصوص آب خوبی. ببینید این نیست، بس اون تفاوت نگاهه که اومده درست کرده، اون فهم سننه، اونی که تو اون توحیده که اومده درست کرده. و یعنی همین قارون رو مثال میزنه به عنوان اینکه میدونی که یکی قارون مثلا این شرکت های دانش بنیان داشته دیگه، که چیز بوده میگه که مثلا این پولت و فلان اینا، میگه قال انما اوتی تو علا علم اندی، خب من یه شرکت دانش بنیان دارم، خب من پول در میارم باش، من دارم پول در میارم، منم پول در میارم. خب شما ببینید پیغمبر نیومده که فرض بفرمایید سوسمار رو درست بکنه، اونو درست بکنه، اومده فهم ما رو از عالم عوض بکنه. این مهمه آقا. اون جاهلیت امروز هم هست، همین ابتدای سوره مبارکه جمعه رو ببینید، کسی که منهای وحی حرکت بکنه جاهلیته، مثلا منهای وحی جاهلیته، اسمش در قرآن جاهلیت. خدا بلعیدش این خسفی که برای قارون پیش اومد، بخاطر همینی که با من یه شرکت دانش بنیان دارم، خدا هم دارم پولش در میارم، بلعید خدا او رو در زمین. تفاوت تو سنن، فهم سنن برای این پیغمبر اومده، نه برای اینکه چهار تا مثلا این بحث های سوسمار خوری و نمیدونم فرد زنده بگو، یعنی که همش هم خالی بندیه این مدلیش به این صورتش که دارن نقل میکنن، این درست نیست. تو جنگ های مختلف، سنن مختلف، ادبیات قرآن، که من همینجا عرض بکنم یکی از بالاخره روز تولد پیغمبر روز رونمایی خداست از سقف انسانیت، یعنی دیگه یه کسی رو رونمایی کرد که سقف انسانه، یادگارش اینه، یادگارم نشه دکوریش، یادگارش اینه که متاسفانه شما الان هر جای قرآن بشنید میخونید احتمال اولین سوالتون اینه که کی مرده، یعنی قرآن مال مردن نه مال زنده بودن، یعنی اولین سوال اونه که کی مرده، برای حیات نیست، برای مماته بشته. و اون موقعی که همین قرآن ما مهجور شده، ما ها نمیخونیم، تو خونه هامون هم نمیخونیم، جای دیگه هم مجلس قرآن را نمیندازیم. که من همینجا یه توصیه سرپایی هم عرض بکنم، این روایت من بارها عرض کردم که نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، این که خونه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید، بعدش دقیقا اینو داره که ولا تتخذوها قبورا، شبیه قبرستون نکنید خونه هاتون، که اینا سل شبیه کما فعل الیهود و النصارا، مثل یهود و نصارا نکنید که سلوا فی الکنائس و البیع و عتلوا بیوتهم، همه عباداتشون، همه این چیزا، زیارات عاشوراشون و داکوملاشون همه رو بردن تو مساجد، بعد خونه رو تعطیل کردن. اینی که بحثی عرض میشه روزه خونگی، جلسه خونه، جلسه قرآن خونگی، اینها این مهمه. روزه خونگی با یعنی ده دوازده نفر میان یه طلبه هم دعوت بکنی، با یه پذیره ساده با یه پاکت توپول، قضیه در حقیقت ببینید که کار جمع میشه. نه واقعا این روزه های خونگی و جلسات قرآن خونگی و همه اینا شما دارد، در این جلسات وقتی که تو خونه برگزار میشه فوجون ینزل فوجون یسعد، ملائکه فوج فوج یده میان یده میرن، کسایی که با تأخیر میرسن از ملائکه، چون که ما ملائکه با چیز مادی هم داریم، کسایی که با تأخیر میرسن میان بالاشونو به در و دیوار خونتون میمالن، تبرکی، تبرکی بالاشونو به در و دیوار. هر جهت اینی که خونه مجلس روزه داشته باشه، مجلس قرآن داشته باشه، اینا رو همه رو نبرید تو مسجد حسینی و مهدی و فلان اینا، اونا هم خوبه، ولی همین خونگیاش همینی که این بچه یه چایی بده، نمیدونم فلان بکنه، یه احترامی به چیز بکنه، آخوند بکنه، حتی یه چایی، یعنی اینا رو حواظ، یه شربتی بده، یه کاری بکنه. از این کارها، این کارهایی که واقعا باید بکنیم. و این قرآن رو از این محشر به عنوان یادگاری پیغمبر که دیگه سقف انسانیت. این آیه رو بخونم و عرضم تعال. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 128. این آیه خیلی آیه شیرینیه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یه رسولی آورده از جنس خود، مثل خود. این خیلی مهمه، مثل خودتون کارهای خودتون رو میکنه، تافته جدا وافته نیست. ما قدر نداریم، قیمت نداریم. یه موقع ما نایب وزیرتون بودیم تایلند، اونجا اون چیزه، اون آخونده ای با یه آخوندی که 35 سال مثلا طلبه بود اونجا، آخونده خودشون، این هول نارنجی ها میپوشه، تو معبد و اینا هم زندگی کرد، این دیگه قریب المرجعیت شده بود. مثلا آقا با هم دیگه صحبت میکردیم، اولا چیزای جالبی داشت حرفاش که حالا الان وقتش نیست، ولی یه نکته گفتم، چرا زن نمیگیرین؟ چون زن نمیگیرن و تو معبد هم زندگی میکنن. گفتم چرا زن نمیگیرین؟ گفت خب ما میخوایم مثل هواپیما از بالا بریم بدون استکاک. گفتم خب شما به پیروانتون هم همین توصیه رو میکنید؟ او نه. گفتم عجب آدم هایی هستی، یه کار خودتون میکنید، میگیدم هواپیماست. بعد از گفتم ولی ما یه پیغمبر داریم، میگه فقط احرز نصف دین همینو. خب بعدش هم همه پایین میرم با هواپیما، یعنی از تو خیابونا با هواپیما میره. یه پیغمبر اینجوری داریم ما، از تو کوچه پس کوچه و بومبست و اینا با هواپیما میره. ببین پیغمبر ما دست فهمونش چیه. اینی که یه چیزی هست که پیغمبر از جنس ماست، از خود ماست، مثل ماست، با تمام این حالات ما، حالات روحی، حالات جسمی، حالات معنوی مریض میشه، چیکار؟ اینا خیلی مهمه، اینو دست کم نگیرید. این حرف خیلی مهمیه. در امیرالمومنین در این خطبه قاصره میفرمان، میگن ولو اراد الله سبحانه ان یخلق آدم من ضیاء یختف الابصار ضیاء من نور یختف الابصار ضیاء. میگن اگر خدا میخواست آدم رو از جنس یه نوری بیافینه، چشم ها رو خیره بکنه، خب میتونست بکنه. و من تیبن یأخذ الانفاس عرفه، اگر با یه بوی عجیبی که مثلا چه و چه باشه، خب میتونست این کار رو کنه، ولی نمیخواد از این طریق چی بکنه، میخواد من انفاس کن باشه. شما ببینید این خودتونه، این حضرت یوسف ببینید این خودتونه، اونو ببینید این خودت، همین آدمه. این آسیه زن فرعون، این زن هارون لقمه خوردن، این آدمه دقیقاً عالمه. ببین اینو، ببین اینجوری تو اینش لطفشه که دقیقاً من انفسکم، من انفسکم از خودتونه. باز دوباره تو خود به قاصر ببینید، این اگر خدا میخواست خونهشو خب میبرد تو پاتالونگ اونجا چیز میکرد، درست میکرد، همه تفرجی هم میرفتن، برداشت به غیر به وادن غیر زیزر آورد تا یه ده چلونده بشن تا اونجا میرن. خدا اینو میخواد. پس رسول توضیح بیشتر داره، میخوام رد شم، فقط جهت عرض ارادتی است. من انفسهم عزیز علیه ما عنتم، چیزی که شما رو به زحمت میذاره پیغمبر رو بیچاره میکنه. لطفی که پیغمبر به ما داره از محبتی که خودمون به خودمون داریم به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتره. لحظات آخر پیغمبر خداست، فرشته ها همه میان میگن، فرشته ها و حوریان تو بهشت صف بستن منتظرن برای خودمون. شما اصلا خب دیگه پیغمبر که بهشت نمیره که، میدونید پیغمبر بهشت آفرینه. اما من کان من المقربین فروحون نفل لگو روحون و ریحانون و جنتون، این خودش بهشته، یعنی بهشت رو ایشون میآفرینه. کسی که معلم همه انبیاست در عالم ارواح و همه انبیا، اگر شاگردی پیغمبر و تعبیر متقن روایات ما اگر شایدی پیغمبر رو نمی کردن، اون کردیت و گواهی نامه پیغمبری رو خدا بهشون نمی داده اصلا. پیغمبر ما اینجوری اول و ما خلقه، اول و ما صدره، اولینه، تو همه جا اوله، اول هر عالمیه. خب میگن که به جبرئیل و اینا میگه که آقا این حوری موری بهش نمیشته برای امت هم چه آوردی، امت هم چه آوردی. میگن یه بار دیگه این ولا سوف یعطی که رب که فتردا اینجا میشه یک بار دیگه که اینقدر بهت بدیم که راضیش. حالا شما ببینید پیغمبر چقدر باید بهش بدن راضیشه تا همه ما رو بهش نبر راضی نمیشه. یعنی این پیغمبر رحمتی که واقعا عجیبه، اینقدر شنیدی هی خاک رو سر پیغمبر خالی میکردن فلان اینا، بعد خاک رو خالی نکرده، گفتن این که خاک رو رزق ما بود تو این تایم خالی میکرد تو سر ما این کو، گفتن مریض بود. خب میریم عیادتش، اصلا خودم تعجب میکنه، میرن عیادتش میگن برادر من مثلا یهودی حالا بود مثلا خاک رو خالی میکردی فلان مسلمون میشه. حریصون علیکم، واقعا به هدایت شما حریصه. دارد در جنگ بدر دیگه از این کله گنده رو اسیر کرده دامنم، پیغمبر داشت سان میدید، یه لبخندی بهش که لبخند بزن، معلومه مثل فاتحان باید لبخند بزن، من لبخند داره این نیست، لبخند فاتحان نیست، من میبینم که با قل و زنجیر باید بکنم تون تو بهش، این دارم لبخند میدید. یعنی خنده اینها، خوشحالی اینها، ناراحتی اینها در روایت هست. انقدر حرص میزد برای هدایت پیغمبر که ما اگر ذره ای از هدایت پیغمبر به ما رسیده بود ما درست شده بودیم. با انقدر حرص میزد خدا بهش گفت ول کن، گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بابا ما این قرآن نیومد اینقدر خودتو زحمت و ولش، فلعلک باخعون نفسک علی آثاره، داری خودتو میکشی برای اینا، نمیخواد بابا، نمیگه بابا مثلا کاسه از باش داختر، نمیخواد بابا ولشون کن. این پیغمبر اینجوری دنبال هدایت ما هست، دنبال هدایت ما بوده و دنبال هدایت هر کسی بوده. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اون موقع به مؤمنین که اونجا دیگه ویژه و مؤمنین کسایی که بیان پیش پیغمبر، این جزء انحصاری های پیغمبر هست. شاید راجب ائمه دیگه این عبارت رو نشه تسری داد که پیغمبر اگه کسی بیاد پیش پیغمبر و استغفار بکنه و پیغمبر برای او استغفار بکنه، لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب و رحیم میابد، یعنی میفهمه که خدا بخشید، اینا میفهمه میابد، نه اینکه خدا توبهشو میپذیره، نه لوجد الله تواب الرحیم، میفهمه که خدا بخشیده. این وساطت پیغمبر که ما یه مقداری کم گذاشتیم راجب پیغمبر، یکی از چیزایی که میبندن و تا حدی هم به هر جد درصدی حق دارن، میگن شما اهل بیتو چیز میکنید، برجسته میکنید، شما پیغمبر رو برجسته نمیکنید، دروغ میگن، یه حدی درست میگن دیگه، قبول کنید یه حدی درست میگن، اما پیغمبر و سنن و نبی و اخلاق پیغمبر و اینجوری که خود امیر المومنین میگه انا عبد من نبی محمد، من بنده ای از بندگانم، امیر المومنین پیش پیغمبر اینجوری کوچیکی میکرده، یعنی اینجوری بوده. در اون داستان هم شنیدی، در زمان تمام بکنم، داستانی که پیغمبر در حقیقت اواخر عمرشون با عصا و فلان میان مسجد و میگن که کسی به من حقی داره چیز بکنه، هیچی جواب نمیده، هی چند بار دیگه قسم میدن، این اوکاشه بلند میشه، آدم تیزی هم بوده، کاشه بلند میشه میگه که حالا شما فرمودید میگم، آن بالاخره شما تو جنگی داشتید برمیگشتید چوب دستیتون بلند کردید خورد به من، گفتن بیا قصاص کن، چوب دستی قصاص کن. اینجا میگن در روایت در امیرالمومنین مثل گندم برشته شده بود، اومد پیش اوکاشه، اوکاشه من از بچگی محافظه پیغمبر بودم، منو 10 برابر بزن به پیغمبر چیزی نزن. گفت نه، اما باید به خود بگه. حضرت هم گفتن که یا علی شما نیت شما معلومه. خلاصه اومد و گفتش که ببخشید من اینجوری عرض میکنم، ولی شما زدید من بدنم برهنه، لطفاً بدنتون برهنه بکنید، من چوب بدن برهنه شما بودم. دیگه مسجد بود و گریه کشیده. بعد حضرت این دانشتشون بالا میزنن، یاد اینجای سینه حضرت رو میبوسه، نمیگم تیز بوده، یه سینه حضرت میبوسه و حضرت میگن هر کی خواست یکی از اهل بهشت رو ببینه این اوکاشه. بالاخره تیز بازی هم در خیجه ها جواب میده. خلاصه امیر المومنینی که ما اصلا این تصور راجع به حضرت نداریم، واقعا نمیشه تصور کرد، او میگوید انا عبد من عبید محمد، من بردم پیشه در حقیقت پیغمبر. جا دارد که یه مقداری خودمون و فرزندانمون و مجالسمون و یه مقداری به وجود نازنین پیغمبر اختصاص بدیم، از پیغمبر زیاد بگیم، روایت پیغمبر زیاد بگیم، روایت از اخلاق پیغمبر زیاد بگیم، اینا خودش خیلی تأثیر داره. انشالله که ما رو پیغمبر بپسنده انشالله. یه صلواتی. خب یه سوال شد، یه چند تا سوال شده، من سواله چون بی ربطی نیست من این سوالا رو جواب میدم. لطفاًم قرآن دم دستتون باشه. ببینید یه نکته راجع به این که سوال کردن، چی سوال کرده بودن؟ گفتن آها، گفته بودن که شما که میگید پیغمبر ولا تعرفنهم فی لحن القول، با این آیات مثلا سوره توبه، مثلا آیه 101 مثلا ایشون گفته بودن، آیه 101 توبه رو بیارید. از این آیات زیاد، البته ایشون آیه 101 رو تاکید کرده بودن روش، ولی از این جور بحثا زیاده. دارد که و من حولکم بسم الله الرحمن الرحیم، هم شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، مشتی بگید که هر کاری که کل امر زیبال لم یبدا بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کاری که بدون چیز شروع بشه ابتر، بدون بسم الله. و ممن حولکم من الاعراب منافقون. آره من یه چیزی یادم افتاد، اینم عرض بکنم تو بیام بس از بحث گذشته. آقا قرآن بخوانید، طلبه هاش روزگاری شد قرآن نمی، قرآن بخونه، نگید مگه من بیکارم. آقا حضرت امام روزی 3 جز قرآن میخونده در غیر ما رمزون. امام رضا میفهمن که من روزی 10 جز، حتی نمیگن روزی 10 جز، میگن هر 3 روز یه ختم قرآن من میکنم. تازه من چون تأمل میکنم مثلا چیزه داری یواش میخونم مثلا. خب این خواجه نصیرالدین طوسی رو میشناسید؟ بهش میگم استاد البشر. اصلا معلوم نیست از کجا در رفت اومده این. ببینید خواجه نصیرالدین مشکی چیه، توصیه تا این ریاضیدان بوده، منجم بوده، اون رصدخانه مراغ، فقیه بوده، پزشک بوده، فیلسوف بوده، وزیر دربار هولاکوخان بوده، لا اینا روزی 15 جز قرآن میخونده. بعد ما میگیم خون لاودونی بیکار بوده اینا. حضرت آقا من از فرزندشون پرسیدم، گفتن روزی 2-3 جز قرآن میخونه. و این هم کتاب و این هم گزارش مملکت و چه و اون دیگه چیه. ما یه اشتباه تاکتیکی میکنیم. ما اشتباه تاکتیکی ما اینه، نمیدونیم آقا این باعث روال افتادن اتفاقا همون زندگی شلوغی که ما ازش داریم فرار میکنیم. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو من بارها این نکته رو گفتم که شما ببینید پیغمبر خدا این تسبیحات رو کی یاد حضرت دادن؟ وقتی امیرالمومنین تشریف بردن خانه، دیدن که دسته دستاز خونیه، دیدن که سیدت و نساء العالمین انقدر دست، پیشنهاد دادن گفتن کاش از پدرتون یه چیزی میخواستید، یه خادمهی میخواستید. اومدن پدرشون گفتن زهرا جان یه چیزی یادت میدم، گنج، یعنی کار خادمه رو میکنه برات، کار خادمه رو میکنه، هم این تسبیح بعد از نماز، هم تصفیه که قبل خوابه، به خصوص خانوما که میخوان کارشون کارهای خونه ردیف باشه و فلان اینا، این تصفیهات رو گفتن قبل از خواب بخونید، تصفیهات حضرت زهرا، که ائمه میگفتن ما همون جوری که رو نماز پافشاری میکنیم رو تصفیهات حضرت زهرا پافشاری میکنیم به بچه‌هامون. این کار خادمه رو قرار بوده بکنه، یعنی قرار بوده کار تو رو راستوریس بکنه. ما حالا بنده تصفیهات حضرت زهرا میخوام بگم من خودم دیدم که آقا هم شما هم دیده باید، خیلی چیده خاصی هم نیست که من دیدم، نمازه مارمزون اینا هم پشتشون بخونید ببینید، همیشون اونجوری با دقت میگن الله اکبر، مثلا یه کار فکری دارن میکنن، الان مثلا مسئله ریاضی الان دارن حل میکنن، سبحان الله سبحان الله. خب این همون کار ما رو قراره به خاصیتش این کار ما رو ردیف کنه، قرآن بخونیم، شده دو صفحه سه صفحه چهار صفحه، بالاخره قرآن زیاد بخونیم، فقر و متأثر من قرآن، صلوات سلام. گفتن که اینی که پیغمبر آیا همه چیو میدونه و علم غیب داره و ولا تعرفنهم فی لحن القول و اینا، با مثلا این آیه 101 که از این آیات زیاد داریم که به من حولکم من الاعراب منافقون، یک سری از دوروبری های شما از اعراب یعنی بادیه نشین ها هستن که اینا منافقونن، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اونایی که تو مدینن اونا دیگه فوق تخصص نفاقن، یعنی کارشناس های نفاق محسوب میشن، بالاخره کسی که بیرونه و کسی که توه داره با پیغمبر میچرخه اونا دیگه خلاصه کارشناسن در این زمین. لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو نمیدونی اونا رو، اون کارشناسا و متخصصین منافقین رو نمیدونی، اونجا گفته ولا تعرفن، تو لحن قول اینا رو میشه، اینجا گفته نمیدونی. خب لا تعلمهم نحن نعلم، ما میدونیم. خب کلن یه بحث اینجوری هست در قرآن که بگه که شما اینجوری هستید و خیلی خفنید و بزرگه، بعد یه جایی میگه نمیدونید. خب برخیش حتی با شواهد قطعی درست در نمیاد اون آیه، مثلا من اول یعنی دارم شبهه رو تقویت میکنم چون که خیلی این شبهه، سوره مبارکه لقمان رو بیارید، حتی در مورد اهل بیت اخیراً دیدم از این شبهه ها زیاد میکنن، صفحه 414، در صفحه 414 آیه پایانی سوره مبارکه لقمان اینجوری داره، ان الله عنده علم الساعه، علم ساعت نزد خداست، و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، خدا باران نازل میکنن در ارحام خدا میدونه، و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدا، هیچ کی نفسون میدونه که این یه نکره در سیاق نف دیگه، تو ما آخوندا دیگه برگ برنده اختصاص و حسره دیگه. خب و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدا، و ما تدری نفسون به ای اردن تموت، هیچ کی نمیدونه کجا میمیره، خب هیچ کی نمیدونه کجا میمیره، ان الله علیم خبیر، خدا میدونه، هیچ کی نمیدونه. خب بعد شما داستان بخونید راجع به اینکه امیرالمومنین بعد در بازیش از جنگ صفین از کربلا بعد چون اینجوری گفت، بعد خودشون میخواستن برن چی ابن مرجم رو بیدار کردن و مثلا بر نماز و فلان اینا یه همچی کارهایی کردن، خودشون هم میدونستن تو مسجد کشته میشن و پیغمبر هم که گفته بودن، بعد خود امام حسین گفتن که من اینجا شهید میشم و هانا منا خورکا بنام، بعد نه اینا در حد خیلی در حقیقت شاگردان شاگردان اهل بیت هم گاهی اوقات گزارش میدادن که کجا میرن، شهدا مثلا تو چیزاشون انقدر زیاده که میگفتن مثلا اینجا کشته میشن من الان کشته نمیشم نگران نباش اونجا، از این چیزا خیلی زیاده. خب اینها کلن وجه الجمع اینا چیه؟ از اون ور در حقیقت معلم فرشتگانن، از اون ور وحی و مثلا جبرئیل میاره، از اون ببینید یعنی یه چیزهایی وجود داره که البته هر کدومش هم یه جوابی داره، ولی یک جواب خیلی شسترفته برای این بحثا اینه که ببینید بین رسول و خدا به هر جهت فرقه. فرق چیه؟ من یه موقع سر بحث نسیان تو جلسات تفسیر اینو گفتم، شما ببینید خدا هم یادش نمیره، پیغمبر هم چیز یادش نمیره. یه موقع خدا میگه و ما کان ربک نسی، یا پروردگار چیز یادش نمیره. یه موقع راجع به پیغمبر میگه سنقره اوکه فلا تنسا الا ماشاءالله. این سنقره اوکه فلا تنسا الا ماشاءالله، نه این که ما میخونیم تو یادت نمیره، من این که یه چیزایی که ما میخوام یادتم میره، نه، اگر یادت نمیره به خاطر ماست. این میشه فرهنگ به اذن، فرهنگ اذن. ببینید خدا به حضرت عیسی میگه اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر به اذنی، تو خالقی، تو خالقی ولی به اذن من. بخاطر فرق خدا با بنده خدا باید فرقش روشن بشه. آقا به حسب ظاهر، به حسب ضعف اصلی انسان که انسان اصلا هیچی نیست در مورد در برابر خدا، انسان به این حساب نمیدونه. ائمه هم بناشون بر این بوده که رو نکنن این چیزا، البته یه جایی هم رو میکردن، به خصوص ائمه ابن الرضا به جهت اینکه میخواستن کرامت نشون بدن خیلی از این کارا میکردن، از این اخبار غیبی و فلان، از این بناشون بر اینه که محاکم قضایی مثل همین محاکم عادی به چرخ و از علم غیب استفاده نکنن و فلان اینا. نه اینکه نمیدونه پیغمبر، میدونه پیغمبر. ببینید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مفصل این بحثی قل اعملوا فسیر، این سینه سینه تصویف نیست دا به اصطلاح ما آخوندا، نه اینکه این کار میکنه خدا بعدا میبینه، سینه تحقیق اصطلاح. قل اعملوا، تو این کار بکن، حتما هم خدا میبینه، هم رسول میبینه، هم ائمه میبینن. برای همین اینقدر تو روایت ما داریم که آقا ما رو چرا اذیت میکنین؟ گفتم آقا ما کی شما رو اذیت کردیم؟ گفتم خب شما یه کاری انجام میدید در محضر ما دارید این کار رو انجام میدید، اینجوری نیست که گوشی موبایل باید اینجوری بکنید فکر کنید امام زمان نمیبینه که. خب در محضر امام زمان شما داری یه کاری انجام میدی، در محضر رسول الله داری این کار رو انجام میدی. خب قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی خدا و رسول و ائمه میبینن هر عملی که انجام بدی قطعا میبینن، ولی خود پیغمبر میگه انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، من قضاوتم به بینات و ایمانه، با همین سیره محاکم قضایی منم قضاوت میکنم. اگر کسی ورداشت خالی بست، قسم خورد، چه کار کرد، از محکمه‌ای که من قاضیشم ورداش سر ما را فکر کرد که شیر مالیده قطعه ای رو کند برد، فانما قطعت له بهی قطعتا من النار، من یه تیک آتیش براش بریدم و پس فردا نگه من از محکمه قضایی با قضاوت پیغمبر اینو برداشتم. من چون که قرار به همین سیره محاکم قضاوت کنم همین کارم میکنم، همین کارم میکنم، اگه ورداش برد پس فردا نگه که من. لذا علم غیبشون رو استفاده نمی کنن و علم غیب حجیت ندارد، علم غیب حجیت فقهی ندارد. چرا امیرالمومنین ابن مرجم رو بلند کردن با اینکه می دونه ابن مرجم خودکشیه؟ و یا نه اگر کسی می اومد به امیرالمومنین می گفت اینو می بینی این که خوابه، این می خواد شما رو بکشه، دو تا شاهد می اومدن این کار میکنن، یه علم اینجوری داشت، امیرالمومنین نمی تونست چیز بلند کنه از خواب ابن ملجم رو. علم غیب کلن حجیت فقهی توش نداره، علم غیب اینجوریه، برای همین بر اساس این ممکنه میرن تو کربلا، میرن اینجا، میرن این کارهایی که دیدید. و یا نه قاضی هم به علم غیبش نمیتونه عمل بکنه، گرچه که ممکنه قاضی واقعا بدونه، بله علمش طرق عادی به دست اومده باشه، اون یه بحث دیگه است. لذا اینی که تو قرآن از این عبارات زیاده که تو نمیدونی، یه جا میگه تو میدونی، میگه تو نکردی، تو معلم ملائکه، یه جا میگه ملائکه میشینن پای، یا تو میشینی پای درس ملائکه، ملائکه به چیز یاد میدن. علمه شدید القوا، جبرئیل تعلیم میده، بعد میگم پیغمبر داره تعلیم میده. از این جور عبارات در قرآن زیاده و معنای متناقض گویی قرآن نیست، معنای اشاره به ضعف اصلی یک آدمه. یه آدم من حیث این که یه آدمه یه چیزی نمیدونه، ولی من با علم غیبش رو میدونه. افتاد این سوال. یه سوال دیگه که مهم بود و پرسیدن، ما بحث یادتون هست بحث کنیز و این بحثا رو کردیم، گفتیم دوست دختر دوست پسر اصلا تو فضاهای کنیزها مطرح میشد و تو فضاهای در حقیقت اهل کتاب مطرح میشد. سوره مائده رو نشون دادیم، سوره نساء رو نشون دادیم. یه خورده این سوال تو ذهن دوستان این شد که به هر جهت مگه به این طبقات اجتماعی و به این طبقه دار بودن قرآن یا دین معتقده یا نه؟ این جوابش اینه که قطعاً بله. و اگر مادامی که این حل نشه واقعاً هیچ چیز دیگه حل نمیشه برای ما، که خدا به وجود این فضیلت ها معتقده و این فضیلت ها وجود داره. شما این آیه مبارکه سوره زخرف رو بیارید، سوره مبارکه زخرف آیه 32 صفحه 491. اونو گرچه جلسات قبلی چیزم نشون دادم، دارد آیه 32 رو نگاه کنید. وقتی که بحث قرآن نار میکنه میگه اهم یقسمون رحمت رب، اینا قسمت میکنن رحمت بر نحنو قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما داریم معیشت رو در حیات دنیا تقسیم میکنیم. و رفعنا، خوب دقت کنید، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما درجات قرار دادیم برای یه عده نسبت به یه عده دیگه، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه یه عده یه عده دیگه رو مسخر کنن، نه سخریا، نه مسخره کنن، مسخر کنن یه عده رو. نمیشه همه یه جور باشن. اصلا در روایات اون داند که یعنی در روایات اتفاقا این روایات رو آوردم که بله، در روایتی هست که میفرمان قال امیر المومنین لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو فاذا استووا هلکو، مردم در خیرن مادامی که ما هم تفاوت دارن، اگه بخوان مساوی هم دیگه بشن هلاک میشه. اصلا قضیه این تساوی چیز خیلی خوبی نیست، یعنی تساوی به این معنا، تساوی چیز خوبی نیست. بالاخره ما یه عده آدم میخوایم رئیس باشن، یه عده آدم میخوایم مرعوس باشن، یه عده آدم باید حرف یه عده آدم دیگر گوش بدن. دنیا همین جوری میگرده، فقط مهمش اینه که ملاک این نیست، نکتش اینه. و تا این حل نشود برای کسی که آقا اینی که قرآن در این آیه سوره مبارکه حجرات خیلی محکم میگه این قضیه رو که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این بخش اینجوریش مال تعارفه، شناسایی و بالاخره این زن و مردم کوچیک و بزرگ، این مال این عشیره است، مال اون قبیله است، ولی اینا رو بذار کنار، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این اون ملاک است که مساویه توش، که زن و مردم توش مساویه، که این عشیره و اون قبیله هم توش مساویه. مادامی که این حل نشه ما برامون این تفاوت ها هی داره تو ذوق میزنه، میگیم که آقا چرا این تفاوت هست. ببینید و رحمت و ربک خیران من مایج من، رحمت مهمه، این خیران من مایج من. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا، اگه مردم یه ضرب گمراه نمی شدن، یعنی انقدر برای من بی ارزشه این قضیه دنیای اینجوری، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیهم علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا مسررا علیها یتکئون و زخرفا فلان، همینجوری. اگر نبود برای این کسایی که کفران کردن من یک دنیای میذاشتم حال و حول عشق و حال، ولی چه کنیم که اگر دنیا رو همه رو بدیم به اونا به این دلیل ما به شما هم بی‌ظرفیت میرید چیز میشی و اینا، هیچ ارزشی نداره این قضیه. ببینید در مسئله این تفاوت ها که ببینید خیلی مهمه، میگه فیدستو و هلکو، اگر مساوی بشن آدم ها دنیا هلاکته. این دیگه شما در آیات سوره مبارکه نساء، در تفسیر سوره مبارکه نساء این معنا رو عرض کردیم، ولی بازم آیه 32 سوره مبارکه نساء، آیه 83 دارد که چون میخواد آیه 34 اون عبارت خیلی زشت رو قرآن بگه که یه رجال قوامون علی النساء، چون اونو میخواد بگه اینجا زودتر میگه چیه؟ میگه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علی بعض، کسی تمنی فضیلت نکنه تو این چیزا، هی آرزو نکنه که چرا من اینجوری هم، من اون اونجوری هم، چرا مردا اینجوری هم، چرا. ببینید وقتی که اون ملاک نیست میاد شبهشو تو دیه میندازه، تو قصاص میندازه، تو ارث میندازه. چرا؟ چون که اساسا این تو فکر ما نیست که نکرمه کن، این اصلا این فضیلت فضیلت محسوب نمیشه. اینجا میگه، بعد میاد تو اینجا آیه 34 اون بالاهاشو میخوام بگم، الرجال قوامون علی النساء، رجال. ببینید اگه ما بودیم اینقدر با صراحت نمیگفتیم، خدا خیلی روش زیاده جدی، چون که خودش خلق کرده آدم ها رو. ما اگه بودیم با یه ملاتفت و ملایمتی میگفتیم به کسی بر نخوره. خدا اصلا این رعایت احساسات و عواطف کسی رو نمی کنه. خیلی سریع کتاب هدایت، الرجال قوامون علی النساء. بعد برای اینکه ما چی بکنیم، داریم عذرخواهی میکنیم از طرف خدا، میگن میدونی قوامون یعنی چی؟ میگن یعنی چی؟ میگه حمالون. بعد اینی که فصالحات و قانتاتون یعنی چی؟ موقع یه حماله مثلا شما تواضع داشته باشید در مقابل یه حمال، مثلا معنیش اینه. خب معلومه قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر فضیلتی که مرد داره. همین، خیلی راحت. دیدی چقدر راحت؟ بدون درد و خونریزی. به واسطه که چه فضیلتی داره؟ فضیلت اندلایی داره. هرگز شما مثلا این میمونه آقا اینا باعث قاطی کردنی عده شده، تا این رو حل نکنی درست نمیشه. شما بفرمایید پیچگوشتی بزرگ بهتر یا پیچگوشتی کوچیک؟ یه مثال. بله، بستگی داره، بستگی کارایش داره. ایشون میگه انبر، معلوم نیست تو این سوال من انبر به کی تلقی میشه. پیچگوشتی بزرگ، پیچه بزرگ با پیچگوشتی بزرگ با میکنم. ساعت رو بخوای باز بکنی سنا با پیچگوشتی کوچیک با. قاشق غذاخوری بده یا قاشق چای خوری، هر کدوم کاری که خوش شد. ای بخوان مثلا میگه چرا من چایی رو نمیتونم هم بزنم؟ خصوص کارتون نیست، ساختنت برای این. حالا این سوال رو جواب بدید، قاشق غذاخوری گرونتر یا قاشق چای خوری؟ قاشق غذاخوری. چرا؟ چون که فولاد بیشتری توش به کار رفته. پیچگوشتی بزرگ گرونتر یا پیچگوشتی کوچیک؟ پیچگوشتی بزرگ، چون فولاد بیشتری توش به کار رفته. خب به همین جهت مثلا قیمتش گرونتره، ولی نه به بحث ارزشش، کاراییشه فلان، چون که فولاد بیشتری توش به کار. برای همین ارث دیه است، اینه اون قصاص، همه اینا میبینید این تفاوتایی که هست، خاطر همینه. خیلی ساده، اگر کسی حل کرد اینو حل می. و یا نه همین اوضاع احوالی میشه که همه دلشون میخواد بیان یه رفتاره، یعنی اوج زنانگی زن رو یه رفتار مردانه میدونه خیلی وقت. حالا شأن عجل این جماعت، ولی خیلی هستن تو دانشگاه این ور اون ور، هی داره خودشو با این مقایسه اینجوری میخواد مقایسه بکنه. آقا چرا دیه زن اونجوری، ارث فلان چه، چرا من مادر میشم، مادر بشم چرا مثلا از درسم میمونم درک، مثلا چی هست اصلا، اصلا ما درس خوندیم کجا دنیا گرفتیم شما موقع. یعنی همچی میگن از علم میفتم از اون میفتم. آقا این ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا میپذیری اینو؟ خب بپذیری، میپذیری، باش را میای. بعدش هم خیلی راحت گفته و به ما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتات، متفرع بر این که ایشون مدیر خونه است، مدیر هم هست، نه این که بایه مثلا شمشیر وارد خانه میشه که مدیر نیست، خب مدیر خونه. مدیر خونش صالحات قانتات، زن صالح، زنش که متواضع است، متواضع است در مقابل همسر، ساده ایم. نه من، بر من که ساده بود، نمیدونم چرا بعضی سختش میکنن. از این جهت این تفاوت ها هست، از بینش هم نمیشه برد، نه بایدم از بین بره. از طبقه ای به طبقه دیگه وارد شدنم باید با یه دیسیپلینی باشه. اینجوری نیست که یه نفر از یه طبقه یهو بره بپره توی طبقه دیگه. مثل اینجایی که الان طرف مثلا هنو معاون وزیرم نشده میشه وزیر. اینجوری نیست، باید همچون خورد خورد بیاد، ایناس رشد پیدا بکنه به تعبیر قرآن، آنستم من هم رشدن بشه، رشد لازمه اون قضیه رو به منصه ظهور بذاره، اون موقع بله، اون موقع میتونه طبقه شو رفته رفته عوض بکنه. یعنی این طبقات اجتماعی هست، بایدم باشه. اینم اون سوالی که رو بحث طبقات اجتماعی گفتن، این بحثم هیچ موقع از بین نخواهد رفت. ولی صفحه 350 رو بیارید، سوال اونم طول کشید، صفحه 350 سوره مبارکه نور. خب اینه که گفتیم آیه 4، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. من اون چیزایی که راجع به بحث صیغه ازدواج مجدد، یعنی تعدد ازواجی که قرآن گفته، اینا مفصل اینو گفتم. یه بارم در حقیقت شیطنت این برنامه بدون توقف که بعداش اون بحثو حذف کرد، یه های گوشواره بحثو حذف کرد، یه شیطنتی شد، بعد واسه ما هم حسابی نواختن بابت اون بحثا، و بعدش هم اومد حلالیت طلبید که ببخشید ما شما رو می‌خواستیم ضایع کنیم و عذر می‌خوام، حلال نکنیم چیکار. طرف خلاص ته چا بود، بهش گفتش که صبر کن برم کمک بیام، خب صبر نکنم الان چیکار کنم، خلاص من حلال نکنم چیکار کنم. ببینید نکته مهمی که وجود داره، هم تعدد ازواج وجود داره، هم بحث صیغه و ازدواج موقت وجود داره، منتها در این شکل قرار است که اینها، این پایین‌ها و ریزش‌ها رو بگیره. اصل ازدواج و نکاح دائم تک نفر است، این اصله. خب ولی این به معنی نفی اینا نیست، این گوشواره ها نباید نفیه، اینا قراره پوشش بده و ریزش قضیه رو جمع بکنه. اصل اونه، اینا هم هست، کسی اینا رو نفی نکنه. منتهای مراتب خب ما شکل دین رو کاریکاتوریش کردیم، مجبوریم کاریکاتوری خیلی وقتا نسخه بدیم، نسخه بدند. چرا شکل نکاح رو از بین بردیم؟ گرونی، تکلفات داخلی و همه اینا، فضای نکاح داره از بین میره، خب میشه 4.5 میلیون مجرد قطعی. خب اون موقع چه کار بکنه؟ میشه 4.5 میلیون بمب ساعتی، بدون در حقیقت توهین به کسی، ولی به هر جهت این فضایی هست که هست. حالا یه سری خانوم های عفیفهی هستن، آقایون عفیفی هستن که فلان هستن، اینا هستن، و ولی به هر جهت این فضای کشور با این همه از پتانسیل ها مجبوری. میدونید آدم وقتی مجبور میشه مجبوره، و اینه دین شکلش اینجوری نیست، به شکل کاریکاتوری بالاخره عمل بکن. از اون طرف هی بگه من در فضای نکاح میدمم، نکاح درست کنم، خانه ارزان قیمت، این اون کمکی به جهیزیه، همه چی مردم پولدارا فلان اینا که حالا سرجش میگن، از این طرف هم باید این مسئله رو داشته باشه. وگرنه اصل دین و قیافه دین اینجوریه، قیافه دین نکاح موقت و تعدد ازواج جزء بحث‌های رده اول نیست، دقیقاً پرکن این خلأهاست، ولی به هر جهت با یه همچین جامعه‌ای مواجه شد. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. ببینید اینجا قرآن راجب رمی، رمی زن پاکدامن، یه اقدامی میکنه از خود زنا بدتر و سنگینتر. دستوری میده که از خود زنا سنگینتره. اون بالاخره اثباتش اولا به شدت سخته، تازه اثبات بشود که خیلی سخته، میشه چی؟ میشه صد ضربه شلاق. درست؟ این بحث رسانه‌ای کردن و فضا رو پرتهمت کردن که اینا دقیقا زمین چینیه برای بحث ماجرای افکه، که حالا بعدن تو اولاکم الفاسقون یه نکته مهمی باید بگم. میبینید جریمهش از اون بدتره. جریمه اینی که طرف دیده ها واقعا ولی سه نفر دیدن، اومدن شهادت دادن که اینجوریه، شهادت دادن، این جریمهش سنگین تره از خود زنا. میدونید چرا؟ چون که اون اثبات پذیریش پایینه، ولی تهمت زدن کاری نداره. کلن تهمت که کاری نداره، که بعدش میگیره. الان همین این چیزایی که رجوع خونه منو دیدید، دارم آواز میخونم توش، یه چیز زدم مست قدرت و ثروت فلان اینا، دارم یه جای آواز لابی ورزشگاه مشهد زدن مست قدرت و ثروت، بودن یه خونه ای تو املاک نجومی گرفته، منم تو همچی خونه ای بودم، مثلا میخوندم و خوندنم میگرفته فلان. فکر میکنید باور نمیکنن؟ باور میکنن. از تو کیش رفتیم تا حالا؟ من از این چیز اومده بودم پایین، رفتم توی این اتوبوسای، خلاصه هنوز 5 سال من خاطره دارم از 20 ساعت. این اومدم از توی اتوبوسایی که میبره خلاصه تو ترمینال سوار شدم، یه خانومی اومد و خیلی هم مثلا یه گول بود، مثلا اومد به ما گفتش که حاج آقا ما خیلی این برنامه شما رو دوست داریم. ما گفتم خیلی ممنون. خب خیلی محفل رو پسندیدن. گفت چه خونه قشنگی داشتین. خونه؟ گفتم همونی که آواز میخوندید تو خونتون. بابا ما هرچی خونه مال ما، مال شما. تهمت که کار نداره که. هی تقدیم میکنه اینشو. الان شما، من اولین باری که گفتم این رو، این در حقیقت کاری که دوستان عزیزمون بدون توقف انجام دادن، اصلا من دودم چی جواب بدم. اومدن اینجوری کردن، آبرو طرف رو بالا پایین کردن، آقا ناراحت شدن بابت تهمت. یه فقط جای اینا رو عوض کرد به همین راحتی. تهمت زدن که کاری نداری، که سر و ته یه چیز رو قطع کنی که کاری نداری، که مردم هم طرف، خدا وکیلی من به شما اگه بگم چیزه، برگردم بگم آقا من قاسمی هم، من خودم با این دوتا چشمم دیدم طرف زنا کرد، تو قبول نمیکنی؟ قبول میکنی دیگه. دو نفر بگن، سه نفر بگن، آدم قبول میکنه. آدم قبول میکنه. ببینید لذا مشکل تهمت زدن از مشکل خود زنا بدتره. برای همین است که چیزها و احکامی که بار میکنه روش سختتر از خود زن است. میگه که کسی که یک زنی رو، زن پاکدامنی رو برداره تهمت بزنه به ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، شاهد نتونه چهار تا بیاره، فجلدوهم 80 جلده. اولا فرقش با اون کار تو این بحث 20 تا ضربه است فقط. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه ابدا اصلا شهادت رو نمیتونی قبول کنی، یعنی منزوی بایکوت. کسی که همچین کاری میکنه، کسی که همچین کاری به خوش اجازه میده بکنه، این باید منزوی بشه، هیچ جا دیگه شهادتش قبول نیست. و اولئک هم الفاسقون. میدونی که نمیگه اولئک الفاسقون، اولئک فاسقون. اینو بعداً من باید توضیح بدم. این بحث سیاسیه، یعنی نفاق میخوای این، چون که برخی ها اصلا رو این قضایا بار خودشونو میبندن از جریان نفاق، اصلا رو این بحث بار خودشونو بستن رو جریان نفاق، که اولئک هم الفاسقون رو نگاه بفرمایید، همش توی مسائل اجتماعی سیاسی مربوط به جریان منافقین. خب که که وقتی که شماها بعدش هم شماها رو و ماها رو بعدن می نوازد با آیه 19 و از آیات در حقیقت 14 به بعد همجوری که آقا مثلا آدم باش دیگه. خب شماها هستید که دارید فضا رو برای انجام رمی و رسانه کردن و دشمن شما دارید آماده میکنید، شماها دارید این کار رو میکنید که دشمن بتونه رو این بحث سوار بشه. هی ما میگیم لا تفوروردو و همینه، فوروارد نکنید، هی چیز فوروارد نکنه. حالا العهدتو علی راوی اینو برمیدار فوروارد میکنه. خود چی العهدتو علی راوی؟ شما بی خود میکنین و پخش میکنین که فلانی با فلانی نمیدونم چی کار کرده، اون تو دفتر کارش چی شما چه ربطی میگه العهدتو علی راوی؟ شما الان میدونید که با این هوش مصنوعی ها فلان که دیگه اصلا چیز عجیب غریبی شده، خیلی چیزا میشه ساخت، خیلی راحت هم میشه ساخت، کلام میشه ساخت، سخنرانی میشه ساخت، صوت میشه ساخت، همه چیزا میشه ساخت. خب این میگه العهدت، اینجا میگه یه عده‌ای که و اولئک هم الفاسقونند، اینا فاسقند و اینها منافقن که دارن این کار رو پایه‌ریزی میکنن رو هیکل ورزشکاری تو حساب کردن. مؤمن که این حرفا رو نمیزنه، مؤمن از این خبر رو پخش نمیکنه، مؤمن اصلا این دومینو رو ادامه نمیده، مؤمن این کارا رو نمیکنه. برای چی این کارا رو میکنید؟ برای چی اینا رو فوروارد میکنید به همدی؟ برای چی العهد علی الراوی میگید همین جوری چی میکنی پخش میکنی تقطیع میکنی؟ من عرض کردم من با اون آقای برادر نماینده مجلس هیچ سنمی ندارم، شخصا واقعا هیچ سنمی ندارم، ولی بابا یه مهندس دیگه زمانش مهندسی گرفته که نمیگه که در حقیقت 206 با لنکروز یکیه. آخه یه عاقل کلا اینو نمیگه، آره اینو فقط شما بهم میگه تو اصلا خود اون استدلالی کرده بندم قبول ندارم که خود رو اعلام هم چیزی مرد اینجوری 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 یه تفکیک هایی کرد، اون فرق رو ما قبول نداریم، ولی اینو نگفته. آدم نسبت به دشمنش هم باید چیز باشه، سلم باشه این مقداری. یعنی شما میخوای خبر رو یه خبر درستابی بده رو این که رسانه، رو رسانه قرآن داره کار میکنه. هی میگه انجا اکم فاسقون به نبعن، دقت کن فاسق یه آدم غیر ثقه رو نمیگه، اتهام جلوی توطئه‌های دشمنو میگیره. انجاکم فاسقون به نبعن فتبینوا، تبینوا یعنی قبول نکنید، یعنی تبین کنید، تا در نیاوردی تحتو قضیه رو نرو بگو. هی میبینی این میگه اون میگه، از کجا شنیده؟ میبینی از ایران اینترنشنال. خب اگه مصطفی فاسق نیست، مصطفی فاسق عمه منه، اون مصطفی فاسق دیگه. انجا اکم فاسقون به نبعن فتبین ان تصیب قوما بجهالت فتصبح. الان بسیاری من خودم بالاخره الان توی دستگاه حاکمیت داریم میبلکیم دیگه، بسیاری از درگیری هایی که نماینده های مجلس با هم، اینا با دولت، اون با فلان، این با این فلان داره، میری ترتوش در میبینی از سنخ همی بچه بودی هست، این سوء تفاهم هست، خوردن به هم. خیلیش اینجوریه، نمیگم مشکلات مبنایی با هم دیگه ندارن، ولی خیلیش محصول سوء تفاهم بین بزرگان میشه، بین بیوت، این کسایی که خلاصه بیوت همه ما هم یه بیوتی داریم، یه دوروبری هایی داریم، هی میان به ما میگن که میدونی چرا اونجوری کرد؟ یه خواست بگه تو هیچی نیستی. اه؟ من نیستم؟ جد و آبادش هیچی نیست. بعد این میره به اون میگه، یه من رفتم بهش گفتم اینجوری، گفت جد و آبادت چی؟ ای من اصلا میبینید، یعنی یکی از دو تا علما از رو هم رد میشدن، یکی گفت سلام، اون یکی اینجوری کرد، مدت ها با هم دیگه اینا حرف نمیزدن. اینا یه بزرگی برام نقل کرد، بعد گفتن که آقا مثلا چی شد بین شما شیکراب شد و فلان، ما نمیدونیم، یه موقع ایشون دیگه قطعی به اون گفتن، گفتن آره من سلام کردم اینجوری کرد. اون گفتن آقا شما داره عدد فاری در رو دی موقع سلام، اون آقا من عدسم گرفت نمیدونم عدسم رو بکنم، اینجوری داشتم اجسام چیز میکردم رد شدیم از هم دیگه. همین چیزای مسخره واقعا الان میبینید ماها داریم آتش تهیه این قضیه رو میریزیم. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. خدا اولا نمیخواد چیز بکنه تو این مسائل و در مسائل دیگر. ما در روایت داریم لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه پرده ها رو کنار بزنیم جنازه هم رو دفن نمیکنید. لو تکاشفتم ما تدافنتم، جنازه هم دیگر دفن. خدا نمیخواد برداری بکنه، خود ستار و لیوب باشه. قرارم نیست شما حالا دیدی بگی های سه نفر دیگه بیایید هم دیگه با هم ببینیم اقلا بریم شهادت بدیم. نه خود شما دیدی عادل اصلا نگاه نمیکنه که این صحنه ها رو دیدی چش درویش کن. خدا نمیخواد اصلا این چیزها رو رو کنه تو آدم ها. تو چیز یه سنگساری بود حضرت میخواستن انجام بدن، گفتن که همه با نقاب بیان. یه زنای محسنه بود همه با نقاب بیان. همه با نقاب بودن، دمدمای صبح هم بود، کسی کسی رو نمیدید. گفتن که خدا وکیلی هر که خودش این کار کرده برگرده. در روایت داره همه برگشتن الا حسن و حسین و خود امیرالمومنین. خدا وکیلی هر که خودش این کار کرده برگرده. خدا نمیخواد این چیزا رو رو کنه دیگه. اون موقع اگر کسی این رو کرد، از این کار کرد، رسانه‌ای کرد، تو رسانه داره کار میکنه، تهمت زنی میکنه، حواسش به ابعاد رسانه قضیه نیست، طرف راز گفته ولی شهادتش دیگه قبول نیست. طرف دیده اومده گفته، شهادتش دیگه قبول نیست. تو بی خود که ای دیدی مثل این میمونه. خب الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. بله، چنان چه توبه کنه و اصلاح بکنه، اصلاح هر چیزی هم متناسب با خودشه. یعنی انقدر مدت‌ها این خبر درست باید بده، نه اینکه بگن خب اینو پلتفرم میاریم پایین بازار میبرم بالا مثلا. این نه، مدت‌ها باید این خبر درست بده تا معنیش بشه اصلاح. اگه این کارو کرد اون موقع فان الله غفور رحیم، خدا غفور رحیمه و میبخشه. یعنی اون جرائم سگانه‌ای که بر اینا هست، این جرائم سگانه که از گفتم از جرم خود زنا بالاتر، این جرائم سگانه رو ندارن. بعدش هم میره توی بحثی که از یه جهتی خیلی مهمه، بحث لعان، که من ممکنه فکر کنم بحث غیر مهمی ولی بسیار بحث مهمی که رابطه های یعنی مباهله های خانوادگی درست میکنه. یه فضایی مباهله، برای همین به لعان حالا رفقای طلبه میدونن به حال هم میگن، به حال از مباهله، یعنی اینو مباهله خانوادگی محسوب میشه که چرایی این قضیه خودش یه توضیح داره که انشالله بعداً عرض خواهیم کرد. الهی صلی الله علی سیدنا محمد و آله. خب دیگه روزه که نمیخونیم، خدا و خدا اند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب معید و منصورشون بدار. خدای همه مرزا، مرزا اسلام، مرزا منظور عاجلن و کاملا لباس عافیت بپوشان. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده. بالنبی آله الفاتحه مع السلام.